ساعت 22 به وقت ایران. صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. درود بر شما دوستان و شنوندگان گرامی رادیو فردا. حمید فاطمی هستم، میزبان شما در مجله شبانگاهی امشب دوم آبان ماه 1390 برابر با 24 اکتبر 2011 میلادی. صدای ما را از پراگ میشنوید، پایتخت جمهوری چک، با دمای حدود 10 درجه در اینجا و 19 درجه در تهران. قبل از اینکه به اطلاعتون برسونم که در مجله شبانگاهی امشب چه مطالبی خواهیم داشت، از مهمترین خبرهای روز آگاه میشویم با هانا کاویانی.
با سلام. متهم توطئه ترور در واشنگتن در دادگاه روز دوشنبه اتهام‌های وارده را رد کرد. منصور ارباب سیار، یکی از متهمان توطئه ترور در واشنگتن، در دادگاه روز دوشنبه اتهام‌های وارده را رد کرد. وی که بیش از 3 هفته پیش 29 سپتامبر در نیویورک بازداشت شد، متهم است که برای ترور سفیر عربستان سعودی در آمریکا در حال توطئه بوده است. شمارش آرا در اولین انتخابات تونس پس از سرنگونی حکومت زین العابدین بن علی ادامه دارد. مسئولان انتخابات تونس میگویند روز یکشنبه بیش از 90% از حدود 4 میلیون نفری که برای شرکت در انتخابات ثبت نام کرده بودند، در انتخابات مجلس مؤسسان شرکت کردند. این مجلس قانون اساسی جدید را تدوین می‌کند. شمار کشته شدگان در زمین لرزه روز یکشنبه در استان اوان در شرق ترکیه به حدود 270 نفر رسیده است. امدادگران امروز موفق شدند یک جوان را که در زیر آوار گرفتار شده و با تلفن همراهش درخواست کمک کرده بود، به همراه 3 نفر دیگر زنده از زیر آوار بیرون آورند. مقام‌های ترکیه می‌گویند صدها مجتمع ساختمانی و خانه‌های گلی در 2 شهر و چند روستا به طور کامل یا نیمه ویران شده و ده‌ها نفر همچنان در زیر آوار ماندند. بیشترین خسارت به شهر ارجیش در نزدیکی مرز ایران وارد شده است. اکبر هاشمی رفسنجانی، رئیس مجلس تشخیص مصلحت نظام، میگوید تضعیف بخش جمهوریت نظام خلاف قانون اساسی است. وی با اشاره به اظهارات علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی در خصوص احتمال تغییر نظام سیاسی به نظام پارلمانی در آینده احتمالاً دور گفته است، تحقق نظام پارلمانی مستلزم تغییر در جمهوریت نظام است که به گفته او قدرت انتخاب مردم را محدود و محصور می کند. آقای رفسنجانی افسود این قطعاً مد نظر رهبری نبوده، چرا که تضعیف بخش جمهوریت نظام خلاف قانون اساسی است. به گزارش پایگاه اطلاع رسانی رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام، اکبر هاشمی رفسنجانی روز دوشنبه در دیدار با جمعی از روزنامه نگاران در واکنش به سوالات آنان، پاسخ به بسیاری از سوالات و دغدغه ها را به آینده موکول کرد. اکبر هاشمی رفسنجانی با اشاره به شرایط و حساسیت مقطع کنونی حیات انقلاب و نظام جمهوری اسلامی گفته است اولویت در این مقطع خودداری از تفرقه و طرد عوامل کینه‌ساز است. علی اکبر صالحی، وزیر امور خارجه ایران، با ابراز تأسف از همسویی مواضع اتحادیه اروپا با آمریکا در قبال ایران گفت که این همسویی اتحادیه اروپا را از دسترسی به فرصت‌های موجود در ایران محروم کرده است. آقای صالحی روز دوشنبه در کنفرانسی با نام همایش ملی روابط ایران و اتحادیه اروپا در وزارت خارجه در تهران، با اشاره به اقدام اتحادیه اروپا در تحریم 5 ایرانی در ارتباط با اتهام توطئه ترور سفیر عربستان در آمریکا، گفت که ایران انتظار نداشت اتحادیه اروپا به گفته او تحت تاثیر بازی آمریکا قرار گیرد.
خبرها را از هانا کاویانی شنیدیم. ببینیم که در دستور کار مجله شبانگاهی چه ها داریم. منصور ارباب سیار، ایرانی متهم به قصد قتل سفیر عربستان در آمریکا، در دادگاه خود را بیگناه دانست. گزارش میشنوید از واشنگتن. خانم کاترین اشتون، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، در نامه‌ای به سعید جلیلی، مذاکره کننده اصلی هسته ایران، خواستار شفاف سازی در برنامه هسته ایران شده است و در همین حال مذاکراتی درباره مذاکرات با ایران نیز مطرح شده است، اما برخی با از سرگیری این مذاکرات مخالفند. گزارشی در این باره. یک عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی خواستار انحلال مجمع تشخیص مصلحت نظام شده است. مجمعی که ریاست آن را هاشمی رفسنجانی بر عهده دارد و جانشینی مجمع با یک مجلس دوم. ضرورت طرح چنین موضوعی توسط نمایندگان مجلس چیست؟ نظر یک نماینده پیشین مجلس را خواهید شنید. نام شماری دیگر از فرماندهان نظامی ایران به فهرست تحریم‌های آمریکا و اروپا اضافه شده است. این شیوه تا چه حد مؤثر است؟ پاسخ‌های یک تحلیلگر. جشنواره فیلم توکیو این روزها میزبان دو فیلم ایرانی است. گزارش خواهید شنید از پایتخت ژاپن. و خبرهای ورزشی، همه در همین مجله شبانگاهی، با ما بمانید. در نیویورک بامداد روز دوشنبه دادگاه تفهیم اتهام منصور ارباب سیار، یکی از دو متهم توطئه ترور سفیر عربستان در واشنگتن، برگزار شد و متهم هیچ یک از 5 فقره اتهام وارد شده از سوی دادستان فدرال آمریکا را نپذیرفت و خود را بیگناه دانست. منصور ارباب سیار به توطئه برای قتل یک مقام کشور خارجی در آمریکا، سوء استفاده از پوشش فعالیت تجاری به منظور توطئه قتل، مأموریت دادن به عوامل خارجی برای انجام ترور، استفاده از سلاح‌های کشتار جمعی و توطئه برای قتل و کشتار در آمریکا متهم شده است. جزئیات بیشتر را از نادر صدیقی، همکارمان در واشنگتن، می‌شنویم.
دادستان در ادعانامه خود علاوه بر غلام شکوری، متهم دیگر پرونده، به نقش اشخاص دیگری که هنوز هویتشان روشن نیست تاکید کرده. پیش از این سایر مقام‌های آمریکایی هم از نقش نیروی قدس سپاه پاسداران در این زمینه سخن گفتند. در جلسه بامداد دوشنبه دادگاه که در آن گلن کاپ و ادوار کیم، معاونان دادستان فدرال، از بخش مربوط به تروریسم و قاچاق بین المللی مواد مخدر هم حضور داشتند، منصور ارباب سیار، متهم ایرانی آمریکایی، خود را بیگناه خوانده و هیچ یک از 5 اتهام وارده را نپذیرفته است. وکیل تسخیری ارباب سیار پیش از این هم گفته بود که موکلش اتهام‌های وارده را رد خواهد کرد. اتهام‌های 5 علیه منصور ارباب سیار و غلام شکوری با جزئیات در 10 کیفرخواست دادستان فدرال در بخش جنوب نیویورک تنظیم شده که نسخه ای از آن در اختیار رادیو فردا قرار گرفته است. مقام‌های ارشد دادگستری آمریکا و FBI، پلیس فدرال این کشور، می‌گویند که آقای ارباب سیار پس از بازداشت اعتراف کرده که می‌کوشید با پرداخت پول به قاچاقچیان مواد مخدر در مکزیک سفیر عربستان در واشنگتن را ترور کنند. ارباب سیار که روز 29 سپتامبر و به عبارت 7 مهر ماه گذشته در فرودگاه جان اف کندی نیویورک دستگیر شد، به گفته مقام‌های آمریکایی ضمن اعتراف به جرم خود درباره نقش عناصری در دولت جمهوری اسلامی در توطئه ترور در واشنگتن هم شهادت داده است. ولی مقام‌های حکومت ایران این اتهام‌ها را رد کرده و آن را داستانی ساختگی عنوان دادند. خبرگزاری‌ها به نقل از خبرگزاری فارس وابسته به سپاه پاسداران گزارش دادند که علی اکبر صالحی، وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران، روز دوشنبه طی همایشی در تهران با نام همایش ملی روابط ایران و اتحادیه اروپا، نسبت به موضع موافق اتحادیه اروپا با اتهام‌های وارده از سوی آمریکا شکوه کرده و از آن ابراز تأسف عمیق کرده است. آقای صالحی گفته است با وجود سیاستمداران با تجربه در اروپا، انتظار نداشتیم که به این سادگی تحت تأثیر این بازی آمریکا قرار گیرند. در هر حال آقای جان کینن، قاضی رسیدگی کننده به پرونده اتهام ترور سفیر عربستان از سوی عوامل جمهوری اسلامی ایران، نخستین جلسه رسیدگی به این دادخواست را روز چهارشنبه 21 دسامبر آینده برابر با 30 آذر ماه تعیین کرده است.
منصور ارباب سیار در دادگاه اتهاماتش را رد کرد. گزارشی بود از واشنگتن. و اما خانم کاترین اشتون، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، در نامه‌ای به سعید جلیلی، مذاکره کننده اصلی هسته‌ای ایران، خواستار شفاف سازی برنامه هسته‌ای ایران شده است، در حالی که زمزمه‌های از سرگیری مذاکرات با ایران هم شنیده می‌شود. اما برخی دیپلمات‌های غربی معتقدند در زمانی که آمریکا ایران را به تلاش برای ترور سفیر عربستان در واشنگتن متهم کرده، از سرگیری مذاکرات تصمیم درستی نیست. گزارشی در این باره از فرینا آسمی.
کاترین اشتون مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا به ایران هشدار داد درباره طبیعت برنامه هسته‌ای‌اش به کشورهای دنیا اطمینان دهد. دیپلمات‌ها روز دوشنبه گفتند امید کمی وجود دارد که گفتگوها بر سر برنامه هسته‌ای ایران با اتحادیه اروپا به زودی از سر گرفته شود. سخنگوی کاترین اشتون به خبرگزاری فرانسه گفت که خانم اشتون در پاسخ به نامه سعید جدیلی مذاکره کننده هسته‌ای ایران از تهران خواسته آمادگی و اراده‌اش را برای برطرف کردن نگرانی‌های بین‌المللی درباره برنامه هسته‌ای این کشور بدون هیچ پیش شرطی اعلام کند. پاسخ مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا به نامه ایران تأکیدی است بر تصمیم 6 قدرت بزرگ جهان، ایالات متحده، بریتانیا، فرانسه، آلمان، روسیه و چین برای پیدا کردن راه حلی برای مسئله هسته‌ای ایران از طریق مذاکرات همه جانبه. همزمان که زمزمه‌های از سرگیری مذاکرات با ایران شنیده می‌شود، دیپلمات‌های اروپایی می‌گویند پس از آنکه آمریکا ایران را به طرح‌ریزی برای ترور سفیر عربستان در واشنگتن متهم کرد، فضا برای مذاکره با ایران مناسب نیست. یک دیپلمات اروپایی که نامش فاش نشد، به خبرگزاری فرانسه گفت که ایران به طور جدی نگرانی‌های بین‌المللی درباره فعالیت‌های هسته‌ای‌اش را برطرف نکرده است. رهبران اتحادیه اروپا در نشستی در روز یکشنبه هشدار دادند که اگر ایران فوراً به مذاکرات باز نگردد و ابهامات پیرامون برنامه هسته‌ای‌اش را رفع نکند، با تحریم‌های جدیدی روبرو خواهد شد. شورای امنیت سازمان ملل تاکنون طی 4 قطعنامه تحریمی از ایران خواسته فعالیت‌های مرتبط به غنی‌سازی اورانیوم را به حالت تعلیق درآورد و صحت صلح‌آمیز بودن فعالیت‌های اتمی خود را به آژانس بین‌المللی انرژی اتمی ثابت کند. در همین حال، خبرگزاری رویترز به نقل از دیپلمات‌های غربی گزارش داد که بازرسان هسته‌ای سازمان ملل به زودی گزارش خود را درباره فعالیت‌های هسته‌ای ایران منتشر خواهند کرد. روسیه و چین هفته گذشته از زمان انتشار این گزارش ابراز نگرانی کردند و گفتند انتشار این اسناد در این زمان ممکن است هر گونه شانس برای حل دیپلماتیک بحران هسته‌ای ایران را از بین ببرد. از سوی دیگر کشورهای غربی معتقدند این گزارش باعث فشارهای بیشتر بر ایران خواهد شد تا نگرانی‌های بین‌المللی درباره برنامه هسته‌ای‌اش را پاسخ دهد. کشورهای غربی معتقدند ایران به طور مخفیانه تلاش می‌کند سلاح هسته‌ای تولید کند، اتهامی که ایران همواره آن را رد کرده است. تهران می‌گوید غنی‌سازی اورانیوم به منظور تولید انرژی برق است.
صدای ما را از مجله شبانگاهی رادیو فردا می شنوید.
ساعت به وقت تهران 22:12:30. رسانه ها در ایران خبر دادند که یک عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی خواستار انحلال مجمع تشخیص مصلحت نظام و تشکیل مجلس دومی به جای اون شده در صورت بازنگری در قانون اساسی. محمد دهقان عضو هیئت رئیسه مجلس روز دوشنبه در گفتگو با خبرگزاری مهر گفته است اگر بتوانیم نظام دو پارلمانی را طراحی و مجمع تشخیص مصلحت نظام را منحل و پارلمان دومی را جایگزین آن کنیم، مجموعه خواهد شد که به دلیل بهبود عملکرد میتواند در شورای بازنگری قانون اساسی مورد توجه قرار بگیرد. این برای نخستین بار است که از انحلال مجمع تشخیص مصلحت نظام سخن به میان می آید. همکارم رویا کریمی مجد در گفتگو با علی مزروعی نماینده مجلس شورای اسلامی در مجلس ششم از او پرسیده است که ضرورت طرح این موضوع توسط نمایندگان مجلس شورای اسلامی چیست؟ علی مزروعی:
به نظر می رسد که اصولگرایان حاکم الان به این نتیجه رسیدن که این ساختار پاسخگو نیست و در واقع زمینه‌های ذهنی و فکری رو برای تغییر در این ساختار دارن مطرح مونن. اما طبیعی هست که این بحثا اگر بخواد جنبه عملی به خودش بگیرد لازمش اصلاح و تغییر قانون اساسی هست که به نظرم اون یک پروسه بسیار طولانی خواهد بود. به هر حال این بحثایی که در این روزا میشه نشون دهنده گرفتاری ها و مشکلاتی هست که حاکمیت باش روبرو شده که بخشش در این بحثا داره خودش رو نشون میده.
آقای مزروعی، آقای دهقان مطرح کردن که نظام ولایت فقیه با نظام پارلمانی سازگاری بیشتری داره. آیا شما میدونید که معنا و مفهوم این سازگاری چی میتونه باشه؟
منظورش اینه که همه نهادهای حاکم در جمهوری اسلامی ایران بایستی مطیع ولایت فقیه و دستورات اون باشن و اگر غیر از این باشه طبعا این نمیتونه کارکرد داشته باشه. به نظر من این یک برداشت نادرست از قانون اساسی موجود هست و در قانون اساسی موجود هم که ولایت فقیه وجود داره چنین برداشتی ازش نمیشه که تمام نهادهای حاکم در جمهوری اسلامی باید استقلال خودشون رو از دست بدن و در واقع ذل ولایت فقیه تعریف بشن و مطیع اون باشن، به خصوص در مورد قوه مقننه که در واقع نماد جمهوریت و انتخاب مردم هست که حتما این معنا نداره.
و آیه مزروی، به نظر شما چه دلیلی وجود داره که بحث انحلال مجمع تشخیص مصلحت نظام رو هم مطرح میکنه؟
بیشتر ناشی از این تجربه است که به خصوص در این 6 سال اخیر به وجود اومده که در واقع رئیس جمهور سر ناسازگاری با هم نهاد قوه مقننه یعنی مجلس رو گذاشته و هم با مجمع تشخیص مصلحت در واقع ناسازگار بوده و خب به دلیل اعتراضی که داشته یا نگاهی که نسبت به آقای هاشمی به عنوان رئیس مجمع داشته در این مجمع اصلا حضور پیدا نمی‌کرده، در حالی که مجمع به هر حال بخشی از قوه قانونگذاری محسوب میشه. اینها به نظرم موجب شده که چنین حرف‌ها و بحث‌هایی زده بشه، اما به هر حال یک نکته مثبت هم در این جریان میشه دید و اون این که اگر قبلا از تغییر و اصلاح قانون اساسی صحبت میشد همین اصولگرایان حاکم اون رو یک تابو میدونستن و اصلا طرفش نمیرفتن. الانه خوشبختانه خود اینها به این نتیجه رسیدن که به دلیل این درگیری ها و ناسازگاری ها و یک کمی اگر بخوایم بحث رو جدی تر مطرح کنیم، عدم تحقق آرمان هایی که نظام جمهوری اسلامی دنبالش بوده باعث شده که اونها هم به این زمینه سازی بپردازند که قانون اساسی باید تغییر کند و این تغییرات در واقع باید بتواند نظام رو کارآمد کند. البته من فکر میکنم اگر این بحث دایرش باز بشه و پیش بره خیلی خوب هست، اون موقع در بسیاری از زمینه‌های دیگه طبعا این بحث باز میشه و حالا به طور خاص اگر این نظام به این سمت بره که دو پارلمانی بشه و هر دوشم واقعا انتخاباتی باشه و سازوکار انتخابات هم درست باشه، این رو بایستی یک گام مثبت تلقی کرد.
آقای مزروعی، صحبت‌های شما اگرهای زیادی رو داشت. فکر می‌کنید واقعا در چه مدت زمانی ممکن هستش که تمامی این اگرها به نتیجه برسه؟
البته این زمانبر هست. من فکر نمی‌کنم تا حداقل تا انتخابات مجلس که یکی از مشکلات پیش روی نظام جمهوری اسلامی هست این اصلا عملیاتی بشه. بعد از اون هم اگر بخواد عملیاتی بشه بستگی به شرایط کشور دارد و صف‌بندی نیروها.
نظرات علی مزروعی نماینده مجلس ششم رو شنیدید درباره پیشنهاد انحلال مجمع تشخیص مصلحت نظام. اتحادیه اروپا و آمریکا در روزهای گذشته اسامی برخی دیگر از فرماندهان نظامی ایران را به فهرست تحریم‌های خودشون علیه جمهوری اسلامی ایران اضافه کردند. اضافه شدن نام مقامات و شرکت‌های ایرانی به فهرست تحریم‌ها سال‌هاست ادامه داره. اما سوال اینه که این روش و این شیوه تا چه حد مؤثر بوده؟ همکارم مراد ویسی در گفتگویی با مهرداد خانساری دیپلمات پیشین در لندن نظر او رو درباره این موضوع جویا شده است. مهرداد خانساری:
وقتی که اقدامات حادتر عملی نیست و هدف این کشورها این هستش که به نوعی جدی بودن خودشون رو به دولت ایران منتقل بکنن، خب افزایش این اسامی اون جدیت رو نشون میده، اون فشارها رو حالا با درجات بشه گفتش که ملایم‌تری بالا میبره، ولی اون ضربه کوبنده‌ای که باعث بشه دولت ایران از اون راه و روشی که داره بخواد صرف نظر بکنه، خب به طور مسلم اون نقش رو ایفا نمیکنه و اون نقش نقشی است که به شرایط و زمان دیرتری موکول میشه.
آقای خونساری، اتحادیه اروپا و امریکا اعلام کردن بارها که تحریم‌ها را علیه دولت و حکومت ایران اعمال می‌کنند و در صدد اعمال فشار بر مردم از طریق تحریم‌ها نیستند. چون این تفکیکی در عمل چقدر ممکن هست؟
به هر حال موقعی که یک شرایط اینچنانی پیش میاد تر و خشک با هم می‌سوزن، این غیر قابل انکاره. امکان نداره که شما فشار روی دولت ایران بگذارید و در شرایط فعلی مردم آسیبی به اونها نرسه. ولی خب اون چی که مسلمه، موقعی که فشارها محدود به یک مسائلی که به روند کار دولت مرتبط میشه و فشارها طوری است که به زندگی روزمره مردم دخالت مستقیم نداره، این حرف تا حدودی میشه گفتش که یک حقیقتی پشتش هست. ولی در اصل موقعی که فشار روی دولت میاد و دولت ناتوان میشه که اون سرویس های لازم رو به ملت بده، خب ملت آسیب میبینن. و موقعی که دولت سیاست هایی رو اتخاذ میکنه که مردم رو با دنیا روبرو میسازه، خب بدیهی است که تا زمانی که مردم خودشون متوجه عمل کرد دولت نشن و اون آسیب ها رو در زندگی روزمره خودشون نخوان به حساب بیارن، هیچ وقت به فکر این که بخوان یک اقدام جدی برای عوض کردن شرایط بکنن هم نمیفتن.
آقای خونساری، در مورد تاثیرگذاری تحریم ها دو تا دیدگاه وجود داره. بعضیا معتقدن تحریم ها به خصوص تحریم های بانکی مؤثر بوده، اما بعضیا معتقدن که تحریم ها نتیجه ای رو که در پی اون بوده محقق نکرده. کدومی که از این دو ادعا درست هست؟
خب به هر حال اون چی که مسلمه این هستش که این تحریم ها اون هدفی رو که داشتن بهش نرسیدن. هدف این بوده که ایران مثلا غنی‌سازی رو متوقف بکنه، که دولت جمهوری اسلامی با یک دهنکجی خیلی بیشتر به اون روش ادامه داده، علی‌رغم اینکه این تحریم ها زیادتر شدن و اثرات اون در زندگی روزمره مردم عادی حتی ملموس شده به لحاظ فشارهایی که روی بانک ها اومدن و آسیب و صدمه‌ای که شرکت های خصوصی و مردم عادی در اثر مشکلات روزمره‌ای که مثلا با کارهای بانکی دارن با اون مواجه هستن. تحریم ها به طور مسلم دولت جمهوری اسلامی رو متقاعد نکرده که سیاست های خودش رو در ارتباط با پروژه هسته‌ای، در ارتباط با صلح و ثبات منطقه و در ارتباط با اون برنامه هایی که جزء برنامه های همیشگیش در ارتباط با اشاعه تروریسم در جهان اسلام و در منطقه خلیج فارس و حتی در مناطق دوردستی مثل آمریکای جنوبی بوده تغییر بده. ضمن اینی که خب در اثر به کار گرفتن این تحریم ها پیاده کردن این سیاست ها برای مجریانش در دولت جمهوری اسلامی بیشک مشکل تر شده.
نظرات مهتاد خانساری رو شنیدید درباره افزوده شدن نام برخی دیگه از فرماندهان نظامی ایران به فهرست تحریم‌های آمریکا و اروپا.
تابیان والای دهران والا به خدا چارلان گو هفلان
نازد به کمرش نازد به
ای رو با آب جان تبلار
گل آغاز دیلم هر گرم ایلم
مجد باد هاش کو حلا هاش دل هاش
نوای موسیقی محلی از چهار گوشه ایران هر شب از 10:30 تا 11 در رادیو فردا.
حالا مرا از کنار
حالا مرا از کنار.
ساعت 22:23 و 25 ثانیه است به وقت ایران و 20:53 به وقت مرکزی اروپا. در ادامه مجله شبانگاهی به دنیای هنر می رویم و به ژاپن پر می کشیم. جشنواره فیلم توکیو که از روز شنبه در پایتخت ژاپن آغاز به کار کرده، این روزها میزبان دو فیلم ایرانیه. محمد عبدی، منتقد فیلم که همکنون در توکیو است، نگاهی داره به این دو فیلم.
جشنواره بین‌المللی توکیو که روز شنبه افتتاح شده کماکان ادامه داره و با فرش‌های سبزش به جای فرش‌های قرمز به استقبال فیلم‌های مختلفی از سراسر جهان میره و سعی داره داغ فاجعه فوکوشیما در ماه مارس رو و تاثیر اقتصادی زیانبار اون رو به فراموشی بسپاره. امروز صبح اولین نمایش فیلم مرغ و خورش آلو ساخته مرجان ساتراپی و همکارش منسون پارانو بود که پس از اولین نمایشش در جشنواره ونیز امسال حالا در جشنواره مختلف جهانی به نمایش در میاد. قصه ناصرخان نوازنده ویولونی در دهه 30 تهران که که پس از اینکه ویولونش توسط همسرش شکسته میشه تصمیم میگیره در گوشه‌ای کس کنه تا بمیره، در حالی که خاطراتش رو به یاد میاره، از جمله عشقش به دختری به نام ایران رو که گلشیفته فرهانی نقشش رو بازی میکنه. پس از انیمیشن پرسپولیس این اولین تجربه سازندگانش در زمینه کار با بازیگرانه و شماری از بازیگران مطرح سینمای فرانسه هم با خودش همراه داره، از جمله ماتیو آلماری که چیارا ماستوریانی و ایزابلا روسیلینی. به من اولین تجربه در کارگردانی موفق، به خصوص که فضاسازی به شکلی شبیه به انیمیشن و اون رو به فیلم خاصی در فضای فانتزی بدل میکنه. اما سوگ تنها فیلمی هست از داخل ایران که در جشنواره توکیو به نمایش در میاد، ساخته مرتضی فرشباف، فیلمساز جوانی که اولین فیلم بلندش رو ساخته. یک فیلم تجربی ساده است اما جذاب که نوید فیلمسازی رو میده که میتونه آینده قابل توجهی داشته باشه. فیلم یه فیلم جاده‌ایه که همه اون در داخل یک اتومبیل و خارج اون در یک جاده بین شمال تا تهران میگذره، زمانی که یک زوج ناشنوا و لال پسر بچه‌ای رو که پدر مادرش رو در تصادف شب گذشته از دست داده و هنوز خبر نداره دارن به سمت تهران میارن. قالب فیلم گفتگوهای بین این زوج ناشنواست که به صورت زیرنویس نوشته میشه و تماشاگر باید این زیرنویس‌ها رو دنبال کنه. از این رو فیلم به یک فیلم تجربی شبیه شده.
گزارش محمد عبدی رو شنیدید از پایتخت ژاپن درباره جشنواره فیلم توکیو و دو فیلم ایرانی در این جشنواره. و حالا به دنیای ورزش می‌رویم با خبرهای ورزشی فریبرز غریب.
هفتمین دوره رقابت‌های فوتسال جایزه بزرگ برزیل با قهرمانی تیم میزبان به پایان رسید. در دیدار فینال این مسابقات که با حضور 16 تیم از جمله ایران انجام شد، بامداد امروز طلایی پوشان برزیلی 2-1 روسیه را شکست دادند و برای ششمین بار جام قهرمانی را بالای سر بردند. تیم فوتبال سالونی ایران هم با کسب 4 پیروزی برابر بلژیک، آمریکا، اوروگوئه و گواتمالا و تحمل 2 باخت مقابل برزیل میزبان و آرژانتین در رتبه 4 قرار گرفت. در ادامه مسابقات هندبال انتخابی المپیک 2012 در کره جنوبی امروز تیم ملی هندبال ایران با اختلاف 1 امتیاز 21-22 برابر عربستان تن به شکست داد. ایران که در اولین بازی خود کویت را شکست داده بود، سومین دیدار خود را روز پنجشنبه برابر تیم هندبال ازبکستان برگزار خواهد کرد. این مسابقات با شرکت 10 تیم در 2 گروه 5 تیمی در جریان است که تیم اول مستقیما راهی المپیک لندن می شود و تیم دوم هم باید در رقابت‌های پلی آف شرکت کند. فدراسیون فوتبال ایران با افزایش دستمزد داوران موافقت کرد. به گزارش خبرگزاری‌ها، دستمزد داوران لیگ برتر از 320 هزار تومان برای هر بازی به 500 هزار تومان رسید و کمک داوران نیز با افزایش 100 هزار تومانی برای هر مسابقه 320 هزار تومان دریافت خواهند کرد. دستمزد داور چهارم هم به 220 هزار تومان افزایش یافت. هیئت رئیسه فدراسیون قایقرانی ایران امروز در پایان جلسه هفتگی خود تیم ملی قایقرانی آبهای آرام را منحل و حکم تمامی ورزشکاران و مربیان این رشته را نیز لغو کرد. به گزارش خبرگزاری مهر، این عمل با توجه به برنامه ریزی های صورت گرفته به منظور حضوری موفق در المپیک 2016 برزیل انجام شده است. شکست دور از انتظار و پرگل 6-1 منچستر یونایتد برابر همشهری منچستر سیتی که عصر دیروز رقم خورد برای هواداران این تیم تعجب برانگیز بود. این دیدار در چارچوب هفته 9 لیگ برتر جزیره در ورزشگاه خانگی شیاطین سرخ اولد ترافورد انجام شد و در آخرین بازی هفته 8 لالیگای اسپانیا لوانته با پیروزی 3 گله برابر ویارئال به عنوان یک صدرنشین غریبه بالاتر از رئال مادرید و بارسلونا در خانه شماره 1 جدول رده‌بندی ایستاد. دیشب همچنین اوساسونا با 3 گل از سد زاراگوزا گذشت. جواد نکونام بازیکن ایرانی اوساسونا گل 3 تیمش را در بازی دیشب به ثمر رساند. فریبرز غریب، رادیو فردا.
خبرهای ورزشی را شنیدید. در اینجا فرصتی است تا قبل از خداحافظی نشانی تازه ترین فیلتر شکن رادیو فردا رو به اطلاعتون برسونم. این نشانی هست دفترزرد.com. دفتر زرد رو هجی میکنم، دی مثل دارا، ای انگلیسی مثل آوا، اف مثل فردا، تی مثل تهران، دوباره ای مثل آوا، آر مثل رامسر، ای انگلیسی مثل اکو، زد مثل زاهدان، ای انگلیسی مثل آوا، آر مثل رامسر و دی مثل دارا. دفتر زرد.com تازه ترین فیلتر شکن رادیو فردا است. شما با تایپ کردن این آدرس مستقیما وارد سایت رادیو فردا می شوید و فیلترها رو دور می زنید. یک شماره پیامگیر رادیو فردا رو هم به اطلاعتون می رسونم. این پیامگیر هست 20420221124113 در پراگ، 20420221114113 که میتونید پیغام های خودتون رو به این پیامگیر بسپارید و اون رو از رادیو فردا بشنوید. به پایان مجله شبانگاهی رادیو فردا رسیدیم. از همراهی شما سپاسگزاریم و برایتان شب خوبی آرزو می‌کنیم. شاد و خرم باشید.